بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در توضیح جملات بسیار مهم زیارت وارث بود. به این بخش رسید که خطاب به وجود مبارک حضرت سید الشهدا میشه. السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. یقینا این ارث مادی نبوده. ابراهیم طبق آیات قرآن که به تدریج به اون آیات با توفیق پروردگار با همدیگه میرسیم، معدن همه ارزش‌های معنوی، ایمانی، اخلاقی، الهی و انسانی بوده و وجود مبارک حضرت ابی عبدالله عالم به همه اون ارزش‌ها بود و علاوه بر مایه ها و سرمایه هایی که از جدشون، پدرشون و مادرشون به ارث بردن که در پایان سلام ها به همین معنا هم اشاره شده، اون چرا هم که وجود مبارک ابراهیم داشت با علمی که به مایه ها و سرمایه های ابراهیم پیش حضرت بود عملا به ارث برد. یک کلمه درباره ارث براتون عرض بکنم، شاید براتون جالب باشه. ارث یا به سبب نسب یا به سبب نصیب انسان میشه. نسب مثل اینکه چند نفر پسر و دختر فرزند یک پدرن، فرزند یک مادرن. وقتی پدر از دنیا بره یا مادر از دنیا بره، اون چه که از پدر و مادر باقی میمونه اولاد ارث میبرن. این ارثیه که به علت نسب به انسان میرسه. اما علت سببی زن ممکنه هیچ قوم خیشی با شوهرش نداشته باشه و شوهرش هم همینطور با همسرش، اما همون ازدواج شرعی میشه سبب که این دوتا به هم محرم بشن و از یک دیگر ارث ببرن و ارث هم میبرن. اما یه سبب دیگه‌ای در قرآن مجید هست که تمام مردان و زنان اهل ایمان از خدا ارث میبرن، که با همین لفظ وارث و ارث در کتاب خدا بیان شده. خیلی از مردان از زمان آدم تا حالا اینا با پروردگار عالم از طریق اعتقادشون، ایمانشون، اخلاق پاکشون و اعمال واجبی که انجام میدن پیوند میخورن با خدای عالم. خب بین مؤمنین و بین پروردگار سبب برای پیوند قلبشونه، روحشونه، اعتقادشونه، اخلاقشونه، اعمالشونه، اینا میشن ارث بر از حی لایموت. یعنی در ارث بری لازم نی طرف آدم بمیره، پروردگار مهربان و عالم زنده ابدیست. الله لا اله الا هو الحی القیوم، ولی مقرر کرده که مردان مؤمن و زنان با ایمان از او ارث ببرند. این ارث کی دست مردان و زنان مؤمن میرسه؟ به خاطر این سببیت. یه روایتی رو مرحوم طبرسی در تفسیر واقعا با عظمت مجمع البیان در ابتدای سوره مؤمنون نقل میکنه، خیلی روایت زیباییه که پیغمبر میفرماید انزلت علی عشر آیات من اقامهن دخل الجنه، 10 آیه به من نازل شده، هر کسی این 10 آیه رو تو زندگیش عملی کنه بهشتی شدنش قطعیه، حتمیه. 10 آیه رو هم زیاد خوندید، مخصوصا در ماه مبارک رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم، این بخشش هم خیلی مهمه، لفروجهم یعنی شهواتشون حافظون، الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین والذین هم لاماناتهم راؤون والذین هم لصلاتهم یحافظون اولائک هم الوارثون، اینا ارث برن. چی رو ارث میبرن و از کی ارث میبرن؟ از وجود مقدس حق ارث میبرن. ارثشون هم اینه، الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. یه منزل و درجه از هشت بهشت قیامت اسمش فردوسه و پروردگار می فرماید این مردان و زنان اهل ایمان با این ویژگی ها که در آیات بیان شده ارث برن، چون منسوب به پروردگارن، با این واقعیات درونی و برونی و فردوس رو به ارث میبرن. این نمایی از ارث در قرآن، ارث مادی، ارث به عنوان بهشت و ارث معنوی، که به همین ارث معنوی هم اشاره شده ان اول الناس به ابراهیم، نزدیکترین انسانها به ابراهیم و شایسته ترین مردم نسبت به ابراهیم، للذین تبعوه، کسانی هستند که از فرهنگ او، اخلاق او، روش او که همش هم در قرآن آمده پیروی میکنن. بعد خدا میفرماید اگه بخواهید پیروان واقعی ابراهیم رو بشناسید کیان، و هازن نبی و لذین آمنو، پیغمبر من پیرو واقعی ابراهیم، و لذین آمنو که در روایاتمون تفسیر شده این لذین آمنوی بعد پیغمبر دوازده امامن و صدیقه کبرا، اینا پیروان واقعی ابراهیمن، اینا شیعه واقعی ابراهیمن، و از راه شیعه بودن یعنی پیروی کردن یقینا انسان به مقامات و منازل معنوی میرسه. من یه آیه دیگه هم بخونم که خیلی جالبه، وقتی پروردگار عالم ابراهیم رو میخواد تعریف بکنه که این کی بوده، چی بوده، چی کار کرده، ابراهیم شده، چند تا آیه قبل از این که از ابراهیم اسم ببره داستان نبوت حضرت نوح رو بیان میکنه و بعد میفرماید و ان من شیعته لابراهیم. اگه ابراهیم ابراهیم شد، در راه شیعه شدن نسبت به نوح ابراهیم شد. هیچ کسی بدون توحید، بدون نبوت، بدون امامت، بدون پیروی، بدون تسویه باطن، بدون عمل، واقعا به جایی نمیرسه. این طرحی که قرآن داده که اگر خودتون دلتون میخواد، اجبار نمیکنه کسی رو، میگه ان هو الا ذکرون للعالمین، این قرآن درس برای جهانیان، اما لمن شاء منکم ان یستقیم، برای هر کسی که بخواد یه زندگی پاک و سالمی رو بنا بکنه. ولی یکی میگه من زندگی سالمی که خدا میخوام نمیخوام. خب نمیخواد، هر جور زندگی دلش میخواد بنا میکنه، ولی ضرر میکنه. پروردگار عالم در قرآن یه آیه داره که فارسی خالصش اینه: ان الله لا یرضى لعباده الکفر. من ضرر شما رو، خسارت شما رو راضی نیستم. حالا خودتون راضی هستین، راضی باشین، اما اینکه شما ضرر بکنید، من مهربان، من ارحم الراحمین، من اکرم الاکرمین راضی نیستم. و خدا اگه از آدم راضی نباشه چی میشه؟ من خودم راضیم کافر باشم، مشرک باشم، منافق باشم، شقی باشم، ولی او راضی نیست. اگر او راضی نباشه و در نارضایتی او من عمرم تمام بشه، دیگه بعد مرگ و قیامت و الالعبد نمیشه او رو راضی کرد. ما هم باید یه کاری بکنیم که او از ما ناراضی نشه. شما آیه رو باز عنایت بفرمایید: لا یرضا لعباده الکفر. کفر خسارته، کفر یعنی ناسپاسی، یعنی پوشوندن حق، یعنی باور نداشتن حقایق. اگر این گونه باشید، من از شما رضایت ندارم. حالا با نارضایتی من اگه مردین، کی میخواد منو نسبت به شما راضی کن؟ و بعدم هشدار میده، میگه امثال اینا روز قیامت نه یاوری دارن که کمکشون کنه و نه شفیعی که شفاعت کنه و نجاتشون بده. هیچ کی رو نداره. یعنی قیامت وارد میشن مرد و زن، بیگانه از خدا، از انبیا، از اولیا، از ائمه، و اونایی هم که در محشر مشرکن، کافرن، منافقن، یه ذره حاضر نیستن به اینا کمک بدن، یک ذره. بعد منبر اگر بالا نماز مغربشا رو در هر مسجدی خوندین، یه محبتی بفرمایید. آیه 20 سوره ابراهیم رو یه نگاه بکنید که روز قیامت شیطان، حالا هر کی هست، یا ابلیس اون شیطان، یا به قول سید الشهدا در یه نامه مفصلی به سران کوفه یا یزید یا ابن زیاد یا رضاخانه، اینایی که مردم رو به گمراهی کشیدن و مردمم قبول کردن این گمراهی رو، این شیطان که معنی عام داره، یعنی هر قومی، هر خانواده، هر جامعه، هر ملتی، حالا 10 شیطان داره یا 20 شیطان داره، هر شیطانی روز قیامت به پروردگار میگه و به پیروانش، به پیروانش میگه که این که الان شما جهنمی شدین خیلی باعث غصه و اندوهه، این که شما الان جهنمی شدین گردن من نندازین، به من شد. تنها کاری که در دنیا من کردم این بود: الا ان دعوتکم، فقط با زبونم، با مقالم، با مجلم، با ماهوارم شما رو دعوت به گمراهی کردم، کاری دیگه نکردم، زنجیرتون نکردم که وارد شرابخوری و زناکاری و رباخاری و ظلم و جنایت و آدم کشیتون کنم. از نکشیدم اتون به این کارا الا ان دعوتو کن فستجبتم لی، شما هم با اختیار خودتون دعوت منو قبول کردین. ولی به من چه که دارین میرین جهنم؟ میخواستین دعوت منو قبول نکن. ولا تلومون، منو سرزنش نکنید چون من شما رو جهنمی نکردم. و لومو انفسکم، خودتون رو سرزنش کنید که حرف منو گوش دادید. ما انا به مصرخکم، امروز من که شما چند میلیون رو و میلیارد رو گمراه کردم و دارن میبرنتون جهنم، توان این که به دادتون برسم و ندارم که یکیتون رو نذارم ببرن جهنم. و ما انتم به مصرخی، شما هم نمیتونید منو از جهنم رفتن نجات بدید. من خودم هم جهنمی هم، ولی نه من میتونم شما رو نجات بدم نه شما میتونید منو نجات بدید. ما انا به مصرخکم و ما انتم به مصرخی. آخر آیم خدا میگه به کل پیروانش میگه امروز عذاب جهنم ویژه کسانی است که از حدود الهی تجاوز کردند. خیلی سر شیطون پرست و کلا رفته، خیلی. و جالبه که اینا رو میگن شیعیان شیاطین، اما حالا انسان، یه مرد و یه رجل الهی رو انتخاب میکنه با عقلش، با مطالعهش، با دقتش، با اندیشهش، میگه حالا من میخوام پیرو او بشم. پیرو او امیرالمومنین رو انتخاب میکنه، ابراهیم رو انتخاب میکنه، نوح رو انتخاب میکنه، یا خانوما آسیه همسر فرعون رو انتخاب میکنن که پروردگار او رو در قرآن خیلی عجیبه به عنوان سرمشق تمام مردان و زنان مؤمن تا قیامت معرفی کرده. این خیلی آیه عجیبی که زن یه شاه، خانومی که مدتی از عمرش رو تو دربار بوده، خانومی که ملکه مملکت بوده، حالا اومده حق رو از زبان کلیم الله یافته و باور کرده و به حق گرایش پیدا کرده و به سرعت از اولیاء الهی شده و بعدم تهدید شده. وقتی فهمیدن مؤمن به پروردگار و به موسی شده، بهش گفتن، یعنی شوهرش گفت، گم میدم به چارمیخ بکشنت و فرعون زل اوتاد و تد، یعنی میخ داده بود آهنگرا، یه میخای بزرگی رو ساخته بودن با سر پهن با نوک تیز، هر کی رو به نظر خودشون و طبق قوانین خودشون، بسیاری از قوانین جهان ظالمانه است، جهان ها همه جا و ستمکارانه است، محکوم میکردن برابر با قوانین خودشون، قوانین شیطانی، که این محکوم رو میخوابوندن، دوتا دستش رو زمین باز میکردن دو تا میخ به دو تا دست میکوبیدن، میخ نیم متری، دست به زمین دوخته میشد. روی دو تا مچ پارم میخ میکوبیدن، پام به زمین دوخته میشد. بعدم دستور میدادن یه سنگ 200-300 کیلویی رو مأمورین فرعون، مأمورین عوضی که تا الانم این تز شیطانی رو دارن، المأمور و معذور. کی گفته المأمور و معذور؟ کجای قرآن المأمور و معذور؟ کجای روایات المأمور و معذور؟ کجا؟ ظلم که عذر نداره. من دارم به یه کسی ظلم میکنم از طرف یه حاکمی، یه حکومتی، یه استانداری، یه قاضی، و میگم معذور. ظلم که عذر نداره، جنایت که عذر نداره. مامورا این سنگ 200-300 کیلویی رو بلند میکردن، میزون هیکل محکوم میکردن، یک دو سه سنگ رو رها میکردن، می اومد رو بدن محکوم با زمین یکیش میکرد. آسیه درون حاله. خدا در قرآن میفرماید، این خیلی عجیبه، خیلی. یعنی من از این آیه شخصیت آسیه رو فهمیدم و مقاماتشو و منازلشو و معنویتشو و کرامتش رو. خیلی آیه فوق العاده است. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون. من برای کل مردان و زنان اهل ایمان همسر فرعون و سرمشق معرفی میکنم که نجات میخواین این معلم، نجات میخواین این سرمشق، نجات میخواین این راه، نجات میخواین این الگو، اونم یه زن. حالا خانومای این مملکت بعضیشون میگن ما برای الگوبرداری آسیه رو قبول کردیم، مریم رو قبول کردیم، خدیجه رو قبول کردیم، فاطمه زهرا رو قبول کردیم، زینب کبرا رو قبول کردیم، همین خانمای شماهان، مادرای من و مادران گذشتگان ما، گرچه اسم نمی بردن، اما معلومه که اینا سرمشق از این زنان برداشتن. یه عده از خانومان از زمان رضاخان گفتن نه، سرمشق ما آسیه و خدیجه و مریم و حضرت زهرا و زینب نیست، سرمشق ما زنان لندن و اون وقت چون انگلیس همه جا مسلط بود، حالا بیشتر شده، سرمشق ما در لباس، در مو، در آرایش، در بیرون رفتن زنان لندن و تل‌آویو و واشنگتنن. خدا به اینا میگه من از این ضرری که دارید میکنید راضی نیستم، اما خودتون راضی هست، ولی رضایت شما شما رو به سقوط میبره و من از هر کی ناراضی باشم نجات نداره اگر توفیق توبه پیدا نکنه. یه وقت یه خانومی توفیق توبه پیدا میکنه، خب و اهل نجاته. من یه سفر عمره بودم، خیلی جالب بود برام اون سفر، خیلی یادم نیست چه سالی بود، ولی عمره خیلی پرباری بود. یه رو بعد از ظهر فرستادن دنبال من، گفتن که یه 15 تا 20 کاروان و ما توی سالن دعوت کردیم، شنیدیم هم شما عمره این. منم روحانی کاروان نبودم، هیچ وقت یعنی نبودم، مسافر می رفتم، یه پولی گیرم می اومد از همین جیب حضرت سید و شهدا، باش می رفتم عمره. شما بیه منبر بر این 15 کاروان برو، کاروان هم 100 نفره 120 نفره. بودم باش چشم. شب رفتم، سالن خیلی بزرگی بود، پرم بود، یعنی هرچی کاروان تونسته بودن دعوت کنن دعوت کرده بودن، نصف خانوما بودن نصف هم آقایون بودن. من راجع به بندگی صحبت کردم، حالا یادم نیست که چی شد رشته بندگی رو کشوندم به اینجا که گاهی ربط بندگی انسان با اعمالش مرد و زن میبره، مثلا کنار گذاشتن حجاب، که معنیش اینه، معنیش اینم توهین نیست، من دارم خبر میدم، من اصلا دوست ندارم به کسی توهین بکنم. شنیدید که شبای احیا یکی از دعاها من به زنان بدکار است و توهین است، تو منبر من نیست، نمیخوامم باش، این خبره فقط، که حالا یه خانومی عملا نه با زبونش میگه من زور که نی، نمیخوام سرمشقم آسیه باشه، نمیخوام مریم باشه، نمیخوام خدیجه و زهرا و زینب باشه، من میخوام سرمشقم دختران و زنان تلاوی و واشنگتن و لندن باشه. و خدام جلوشو نمیگیره، میخواد، میگه دلم میخواد. حالا تو دنیا پیغمبر میفرماید جای محاکمه نیست، جای دادگاه هم نیست. پیغمبر میفرماید انکم الیوم، امروز همه شما فیدار عمل ولا حساب. بنا نداره خدا در دنیا از شما حساب بکشه. و انتم قدم فیدار حساب ولا عمل. بعد گفتم که خب این منطقه، یعنی مکه، محل ولادت حضرت خدیجه بوده، محل ولادت صدیقه کبرا بوده، حیفه، حالا لحنم و یادمه، حیفه که خانومی، حالا اونایی که مکه نیومدن یا اینایی که مکه اومدن فعلا به خاطر عمره با حجابن، اما در مملکت و شهر خودشون حالا بی حجابن، بعد حجابن، نیمه لختن، پاره لختن. حیفه اینا تو این جوونی با این قیافه زیبا، با این مو، با این لباس از خونه برن بیرون، برن اداره، برن دانشگاه، برن پارک، و شب که برمیگردن حد اقل 100 جوانی که صبر یوسف رو نداشتن اینا رو تماشا کردن، عکس برداری کردن و با عکس اینا مرتکب گناه میشن. حیف، خیلی حیف. بعد گفتم خانوما شما که همه با حجابی، نمیتونم ازتون بپرسم چند تا جوونو گمراه کرد، چند تا جوونو بیدین کرد، چند تا؟ منم بر اساس نامه هایی که برام می اومد گفتم، گاهی جوان ها نامه می نوشتن شما این مطالب و قرآن و روایات میگی ما میریم بیرون تا تو اداره تا پارک تا تو دانشگاه چشمون به این دختران زیبای خوشگل میفتن، همه اونایی که از شما شنیدیم میریزه، تخلیه میشه، وارد افکار شهوانی سخت میشه. یه روزم خوندم اومدم پایین و خلوت شد، اون کارگردانان جلسه گفتن یه خانومی با شما کار داره، گفتم تشریف بیارن ولی در حضور شماها، یعنی هفشتایی که هستید تنها نمیشه. بهش گفتن گفت نه عیبی نداره، نمیخوام تنهاییشونو ببینم. خیلی رو گرفته اومد نشست. اون معلوم بود یه خانواده ثروتمندی بود، چون چادری که سرش بود شاید تو اون سفر عمره من 200,000 تومان بیشتر میارزید، خیلی گرون بود. گفتم بفرمین. اینقدر گریه کرد که منم جور معطل نشسته بودم حرفشو بزنه نمیزد. بودم خانوم اگر فرمایشی دارید بفرمایید که حالا همسرتون منتظر منم باید برم. گو نمیتونم بگم صبر کن خوب گریه کنم بعد حرفمو بزنم. منم خوب گریه کن، گریه خوبه که خیلی خوب، گریهش خوده که آروم شد. گو با سخنار امشب شما من فکر میکنم چون خیلی زیبام 10,000 جوون و من بیشتر پشتشونو به خاک مالیدم، نه اینکه با کسی رابطه داشته باشم، چون من شوهر دارم. گو با جوونیم رابطه نداشتم و اینایی که شما گفتی با رو و مو و زیبایی چند تا رو از خدا بریدین، من 10,000 تا رو بیشتر بریدم. تکلیف من چیه؟ بهش گفتم البته مدرک قرآنی و روایتی داشتم. گفتم همین گریه‌ای که کردی تمام گناهان گذشتت نسبت به بدنت و جوونا بخشیده شد. شک نکن، دل سردم نباش، ناامیدم نباش. خب خدا، خیلی حرف عجیبیه، من خدا میگه من از ضرر کردن شما رضایت ندارم. چقدر مهربونه. من خودم دلم میخواد ضرر کنم، خودم دلم میخواد برم جهنم، خودم دلم میخواد گمراه کنم مردمو، ولی او میگه من راضی نیستم. به خود فارسی تر من ناراحتم. چرا داری میری جهنم؟ چرا؟ چرا؟ اولیاش هم همین جور بودن. جنگ جمل که تموم شد، امیرالمومنین اومد بالا سر کشته های جمل، اونایی که اسلحه کشیده بودن علی رو بکشن، حالا خودشون کشته شده بودن، مثل مادر داغ دیده بالا سر این جنازه ها شروع کرد گریه کردن. گفتن علی جان، سردار فاتح و پیروز که گریه نمیکنه، جشن میگیره، چراغونی میکنه، چرا گریه میکنین؟ فرمود گریه میکنم که اینا قبل از این جنگ تا در بهشت اومده بودن، برگشتن رفتن جهنم، دلم میسوزه. یعنی برای قاتلاش میگفت دلم میسوزه. اومده بودن علی رو بکشن، نشود. من علی میشینه زار زار گریه میکنه که چرا مردم رفتن جهنم. همون حرفیه که خدا میزنه. برگردن به اول منبر. اون چه آماده کرده بودم فرصت نشد عرض بکنم. حالا فردا انشالله اگه زنده موندم و خدمتون رسیدم برای دستبوسی میگم السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. اون چه ارزش در ابراهیم بود، حضرت سید الشهدا شیعه او شده و اون ارزش ها رو از این رابطه شیعه بودن به خودش منتقل کرده. خب امروز همه مجالس، دیشبم همه مجالس یه مسئله خرابه رو براتون گفتن و اون هم چی بگم اسمشو چی بذارم، بهتر اینه که بگم این بچه ایست قلبی کرد از شدت ناراحتی و رنج، یعنی دیگه دل تحمل نیاورد، وایساد. این یه گوشه مصیبت خراب نشینان بود. اما یه گوشه دیگرش اونو من بگم، چون قبل از من همه حوادث خرابه رو تو زیارت عاشورا و مدداهی شنیدید. روایت از حضرت سکینه است، می‌فرماید آفتاب تازه طلوع کرده بود، مأموران ریختن تو خرابه، ما 84 زنها و بچه‌ها رو تقسیم به 10 تا 10 تا کردن. نمیدونم کسانی که روحن ایمانن فرمان روای هستی بودن، حالا باید یه مأمور عرق‌خور شریر پس بیاد بگه 10 تا 10 تا بشین. همه به صف شدن، 10 تا 10 تا دستای ما رو بستن با تناب زبر، هر 10 نفر رو با یه تناب، تنابا رو گره می‌زدن به دست اولی دومی تا دهمی. بچه ها رو جدا تناب پیچ کردن، بزرگا رو جدا، گفتن جلسه یزید آماده است، باید بیاییم اونجا. حالا ما داریم میریم به طرف بارگاه یزید. حضرت سکینه میفرمان بچه ها پا به پای خانوما که بزرگتر بودن نمیتونستن برن، یه خورده که آروم میرفتن میریختن با تازیانه. میزدن میگفتن تندتر بود. خانوما کند میکردن قدما رو که ما بچه‌ها بهشون برسیم، اونا رو میریختن تازیانه میزدن تا ما رو وارد مجلس یزید کردن، ما رو وایسوندن، اصلا اجازه نشستن ندادن. سکینه میفرمد من همینجوری که وایساده بودم دیدم که سر بریده بابام توی ظرف اووردن جلو یزید گذاشتن. یه چوبی کنار دست یزید بلند کرد، شروع کرد به لب و دندان ابی عبدالله زدن. کاری که به عمرش حتی روز عاشورا حتی در شهادت قمر بنی هاشم علی اکبر ابی عبدالله عمم نکرده بود، یه مرتبه عمم با دیدن این منظره زیر چادر گریبان پیراهنش رو پاید. خیزرانی که بران لب میزن نیشدر بر دل زینب میزن، یه مرتبه تمام خانوما و دخترها فریاد بلند وا محمدا. وا علی یا خدایا به گریه های این خانوما و دختران داغ دیده این گرانی لعنتی و ابلیسی و تحمیلی را از سر این مردم بردار. آمین.